اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شده که در عبارت من انفق من قبل الفتح و قاتل چرا مفرد اومده، ولی من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا چرا جمع اومده؟ انفق مفرد اومده چون هو از انفق و قاتل به من برمیگرده، به من میگن موصول مفرد، من موصول مفرده و البته در معنا هم بر مفرد اطلاق میشه هم بر جمع. یعنی مثلا میگیم که من انفق، معنیش نیست که یک نفر انفاق کرد. تو فارسی خودمون هم ما داریم، میگیم هر آن کس که انفاق کرد. خب الان هر آن کس که انفاق کرد به لحاظ الفاظ مفرده یا جمعه؟ مفرده. هر آن کس که انفاق کرد مفرده، اما آیا در معنا فقط مفرد شامل مفرده یا جمع هم میگیره؟ پس توی معنا جمع رو هم میگیره. موصول مفرد هم بر مفرد دلالت میکنه هم بر جمع دلالت میکنه. الذین اما جمعه، اصلا بر مفرد دلالت نمیکنه. کسانی که مثلا انفاق کردند، این از همون اول جمعه، پس فقط اختلاف در تعبیره. در مورد قرض به الله گفتن چرا از امانت نام نبرد؟ اگر قرار باشد انفاقهای ما همه دست خداوند باشد که او هم به ما برمیگرداند به صورت مضاعف، پس امانت که از نظر معنایی به این مفهوم نزدیکتر است. نه، نزدیکتر نیست. ما میدیم که استفاده کنه، امانت را به کسی که میدن استفاده نمی کنه که، میدیم استفاده کنه بعد که کارش را انداخت زمانی که من میخوام به من برگردونه، همون قرض مناسب تره. و این مضاعف شدن آیا فقط برای آخرت است با توجه به یوم تر المؤمنین؟ پس از کجای سوره به مضاعف شدن در دنیا هم اشاره شده؟ مضاعف شدنی که در سوره حدید ذکر شده مخصوص آخرت است. حالا اینکه در دنیا کسی که انفاق می کند در دنیا هم برای او برکاتی دارد، این سر جای خودش محفوظ. اما وعده قطعی که خدا درباره انفاق داده مربوط به کجاست؟ مربوط به آخرته. سوال دیگر، بر اساس خطی که در این سوره ترسیم شده، رسیدن به قسط و سرامد باید خشوع و فرمانبرداری شکل بگیرد برای رسیدن به قسط و سرامد. این شرط چطور با روایاتی که ظهور را بعد از شرایط فراگیر شدن ظلم بیان می کند قابل جمع است؟ نه فقط حالا این سوره، ما در منابع دینی دیگرمون هم این مطلب رو داریم. به هر حال غلبه حق بر باطل زمانی اتفاق می افته که به اندازه کافی حق یار و یاور داشته باشه. اگر حق یار و یاور نداشته باشه، به اندازه‌ای که قیام کنند و با باطل بجنگند و باطل را ریشه‌کن کنند، که خب هیچ وقت این آرمان محقق نمیشه. در همون سوره قمر هم اگه یادتون باشه خوندیم سیهزم الجمع و یولون الدبر، بالاخره یک رویارویی اتفاق میفته و در این رویارویی حق پیروز میشه. اونقدری باید یار و یاور داشته باشد که پیروز بشود بر باطل. و این هیچ منافاتی هم با فراگیر شدن ظلم در عالم نداره. فراگیر شدن ظلم در عالم به معنی حکومت ظالمان بر عالمه، نه به معنی اینکه در عالم هر کس هست همه ظالمن، هیچ یار و یاوری برای حق دیگه وجود نخواهد داشت. خب اون موقع که حق چطور قیام کنه، چطور ظهور کنه؟ نه، ظالمان بر منابع مسلط میشن، سعی میکنن ظلم رو در عالم گسترش بدن، یک انقلاب حقی اما به وجود میاد و اون انقلاب حق یاوران خودش رو داره، اونقدر در راه برپایی حق و عدالت می جنگند تا بالاخره پیروزی حاصل میشه. چی بود سوالتون؟ به طور کلی درباره انفاق وعده های برکت در مال دنیا هم داده شده، اما وعده قطعی مربوط به آخرته. درباره این دنیا و برگشت نتیجه انفاق به زندگی مادی دنیاییمون، یکی از اقتضاعات انفاق برکت یافتن مادی زندگیه. اما گاهی اوقات این اقتضاع که یه سنت الهیه با سنت های دیگه تضاهم پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید صلاح این فرد نیست که از نظر مادی دستش باز باشه، خدا از باب لطفی که به او داره اجازه هم نمیده که دستش باز بشه، چون میدونه دستش باز شد یه اتفاق بدی برای او میفته مثلا. پس این که بگیم قطعا هر کس انفاق میکند قطعا تو همین دنیا به او چی میشه؟ بر میگرده یا چند برابر میشه و به او بر میگرده، این رو به عنوان یه وعده قطعی بدیم. قرآن که به هیچ عنوان چنین چیزی نگفته، از روایات هم به عنوان وعده قطعی استفاده نمیشه، به عنوان یک اقتضاء. اقتضاء این رو دارد که اگر کسی انفاق کند مالش برکت پیدا کند، اقتضاءش رو داره، درست شد؟ وعده قطعی انفاق اما مال آخرته، که هر کس انفاق کند بی برو برگرد قطعا بلا تردید، در صورتی که اخلاص داشته باشه، در صورتی که به هر حال طبق آداب و شرایطش انفاق رو انجام بده، خداوند به اضعاف مضاعفه به او برمیگردونه، آنچرا که انفاق کرده چندین برابر به او برمیگردونه. خب بله، خب دیگه میگه رسیدن دیگه، میخواد از کسانی صحبت کنه که به این مقام رسیدن، اینجا داره اون نتیجه رو بیان میکنه دیگه. همونایی که اونجا دعوتشون کرد اینجا معلومه که عمل کردن اون دعوت را و به این جایگاه دست یافتن. خب یک صلوات بفرستید. ببینید آیه 16 فرموده بود که از مؤمنان چی خواسته بود؟ بگید خشوع قلب. آیه 17 برای اینکه اون خشوع به وجود بیاد فرمود اعلموا ان الله یحیی الارض. پس آیه 16 یه بحث قلبی خواسته بود، آیه 17 یه بینش به ما داد، اعلموا، علم داد که با این علم زمینه اون گرایش قلبی چی بشه؟ فراهم بشه. آیه 18 و 19 بازم یه گرایش ایجاد کرد، گفت آقا بیاید اهل چی بشید؟ اهل صدقه بشوید، برسید به مقام صدیقون و شهدا. حالا آیه 20 دو مرتبه میخواد برای همین موضوع اعلمو به ما بگه، اعلمو. یعنی دقت کنید، من میخواستم در واقع با این توضیح هم یه ساختار رو برای شما مشخص بکنم. شما یک صلوات بفرستید. خب ببینید آیه 16 دعوت به خشوع، آیه 17 اعلمو به تناسبش، آیه 18 و 19 دعوت به صدقه، آیه 20 اعلمو به تناسبش. یعنی چطور این اعلمو پشتوانه دعوت به خشوع بود؟ اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. این اعلموی آیه 20 هم که الان میخواییم بخونیم پشتوانه دعوت به صدقه است. آها، شما که گفتیم بیاید شما اهل صدقه باشید تا به مقام مصدقین برسید، ان المصدقین والمصدقات، به مقام صدیقون برسید، به مقام شهدا برسید. شما دقت کنید، اگر میخواید در این دعوت، اجابت این دعوت موفق باشید، به این موضوع دقت کنید. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. بالاخره کسی که میخواد اهل صدقه بشه باید نگاهش به دنیا درست باشه، دنیا رو درست بشناسه. دنیا چیه؟ زندگی دنیا چیه؟ میگه بدانید این است و جز این هم نیست که حیات دنیا، زندگی دنیا بازیه و سرگرمیه و زینت و تجملاته و فخر فروشی بین شماست و تکاثر و زیاد طلبی، زیاد کردن در اموال و اولاده. حیات دنیا ایناست. در یک لطیفه بسیار بجایی نقل شده از شیخ بهایی رحمت الله علیه که ایشون یه لعب که گفته مال دوره کودکیه، لهو نوجوانیه به بازی اضافه میشه، زینت جوانیه، تفاخر میانسالیه و تکاثر پیریه. یعنی اینا مراحلی است که انسان در حیات دنیا طی میکنه. لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. بعد کلشو تشبیه میکنه، میگه کمثل غیثن. همه اینا، همه این پنج مرحله مثلش مانند غیثه. غیث باران پروپیمون رو میگن، بارون دونه درشت، مثل یک باران پروپیمان میمونه که اعجب الکفار نباته. نبات یعنی رویش، نباته یعنی رویش این غیث، یعنی یه بارانی میاد که رویش حاصل از اون باران، نباته رویش حاصل از اون باران، اعجب الکفار، کشاورزان را به تعجب وامی داره. کفار در اینجا به معنی کشاورزان. میگه تمام این مظاهر حیات دنیا، لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر، مثل یه بارونی میمونه که میباره، رویش حاصل از این باران کشاورزان رو به تعجب وادار میکنه. عجب محصولی داد، عجب زمینی رویید، کیف میکنن. اما آیا همینطوری میمونه؟ نه. ثم یهیجو، بالاخره یه روزی میرسه همون مزرعه سرسبزی که با بارش‌های مکرر و پروپیمون سرسبز شده بود، موج میزد این سبزه‌ها، بعد از یه مدتی میبینی اینا چی میشه؟ ثم یهیجو، پژمرده میشه. چرا؟ چون آبادانی این دنیا از آبه. آب هم رو زمین ماندگار نیست، تبخیر میشه میره بالا، دوباره چی میشه؟ بخار میشه و اینا این سبزه ها رو میبینن که پژمرده شد. ثم یهیجو فتراه و مصفرن، همون مزرعه سبز خلاصه خیلی آباد را بعد از اینکه پژمرده شد میبینی چی شد؟ زرد شد. مصفرن زرد شد. ثم یکون حطامن، بعدم میبینی همون آثاری هم که ازش باقی مونده بود زرد، همون هم شد خار و خاشاک، یعنی شد یک علفزاری برای سوزوندن. پس تو همین دنیا اگر نگاه بکنید، یه مزرعه‌ای رو میکارن، بارانی میبارد، میروید، سبز میشود، موج میزنه این سبزی ها، چشم کشاورزان رو خیره میکنه، با تعجب و شگفتی نگاش میکنن، اما در یه فرایند چند ماهه پژمرده میشه، زرد میشه و بعد خار و خاشاکی میشه که به درد سوزوندن میخوره. ثم یکون حطاما، این مثل دنیاست. پس لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر هیچ کدوم پایدار و ماندگار نیست. تا یه مدت با بازی سرگرمه، تا آخرش تکاثره، بعدش چی؟ تراه و مصفرن ثم یکون حطاما، چیزی باقی نمیمونه ازش. این حیات دنیاست. حقیقت حیات دنیا آخرش حطامه، آخرش خار و خاشاکیه که به درد سوزوندن میخوره و لا غیر. تو این دنیا حالا یک سر و صدایی وجود داره، این میگه ماشینم، اون میگه خونم، این میگه میزم، اون میگه پستم، اون میگه مقامم، اون میگه جیبم، اون میگه حساب بانکیم، اون میگه معاملم، اون میگه چکم، اون میگه نمیدونم سفتم. هر کسی داره به یک سمتی سر مسائل مالی، کسب و کارم، مغازم، کارخونم، اما آخرش ثم یکون حطاما، چیزی از اینا باقی نمیمانه. این حیات دنیا. و فی الاخره، اما در آخرت، این حیات دنیا بود، این آخرت. و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. دنیا یک ماهیت بیشتر نداره، اونم ماهیت آبادانی موقت است. این ماهیت دنیاست. پس تنها ماهیت دنیا اینجا می نویسم انما الحیات الدنیا. انما یعنی چی؟ تنها و تنها. تنها ماهیت دنیا، تنها ماهیت دنیا می شود چی؟ آبادانی موقت. لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر همه موقته. ثم یکون حطاما. اما آخرت، آخرت دو تا ماهیت داره، یکی عذاب شدید و فی الاخرته، بگید عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان، و مغفرت و رضوان. پس دنیا فقط آبادانی موقت است، اما در آخرت دو چیز هست، عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. حالا با توجه به این که دنیا فقط آبادانی موقت است، فرموله، و آخرت دو تا خروجی دارد، یکی عذاب شدید، دو مغفرت و رضوان، حالا تو جمله بعدی میخواد نسبت حیات دنیا را با آخرت توضیح بده. میگه این آبادانی موقت نقشش میدونید چیه؟ این آبادانی موقت متاع الغرور است. متاع الغرور، متاع الغرور یعنی وسیله فریب. یعنی این آبادانی موقت وسیله و ابزار فریب است نسبت به چی؟ بگید شما، نسبت به آخرت. خب شما بگید، یعنی متاع موقت، متاع الغرور میخواهد انسان را بفریبد که در آخرت به چی گرفتار بشه؟ به عذاب شدید، نه به مغفرت. ماهیت دنیا فریفتن انسان است درباره آخرت. انسان را سرگرم خودش میکنه، خودش رو باقی جلوه میده و انسان رو سرگرم خودش میکنه. وقتی انسان سرگرمش شد، همینجوری انسان رو هول میده، میبره به سمت عذاب شدید. خب ما باید چی کار کنیم؟ میگه شما سابقو الا مغفرت من ربکم، یعنی شما فریب دنیا را نخورید، به سمت عذاب شدید نیایید، سابقو الا مغفرت، شما به سمت مغفرت بیایید. پس عاقل اون کسیه که فریب متاع غرور دنیا را نخورد و گرفتار عذاب شدید آخرت نشود، بره به سمت مغفرت، از دنیا استفاده کنه برای جلب مغفرت پروردگار، نه برای عذاب پروردگار. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماء والارض. بشتابید به سوی مغفرتی از جانب پروردگارتان و بهشتی که پهنه اون، گستره اون، مانند گستره آسمان و زمین است. به سمت این بشتابید که این بهشت اعدت للذین آمنوا بالله. بگید چرا اینجا رو گفتم رب داره این اعلمو مال دعوت به صدقه است؟ نگاه کنید اینجا چی بود؟ والذین آمنوا بالله و رسوله. در واقع داره توضیح میده که این مقام صدیقون که مقام حقیقی ایمان است، ایمان به الله و رسول الله است، این مقام شامل حال کسانی میشه که دنیا را شناختن، فریب دنیا را نخوردند، به مغفرت و جنتی رسیدن که وعده داده شده برای الذین آمنوا بالله و رسوله. اینا به این میرسن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. این فضل خداست. آقا هر کی میخواد به فضل خدا دست پیدا کند، فضل خدا این نیستش که بله من خیلی دارم. بعضیا سردر خونه هاشون یا روی نمیدونم کارخونه هاشون میزنن هازا من فضل ربی، اینی که دارم فضل خداست. این زمانی فضل خداست که تیکه دومشو بنویسی، بفهمی و پایبند باشی. هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر؟ اگر شما شکرشو به جا آوردی و فریب نداد تو را درباره آخرت، بله میشه ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. اما اگر همون کارخونه، همون خونه، همون ماشین فریبت داد و تو را کشون به سمت کجا؟ عذاب شدید. اگر این کارو کرد، بازم ذالک فضل الله یعطیه من یشا، بدبخت شدی که هذا من فضل ربی که برم تو جهنم با سر. آن چه فضل ربی شد؟ خرابش کردی. اقتضا داشت که فضل رب باشد، تو خرابش کردی. حالا یادتون میاد، برگردیم به آیه 15، آیات 1 تا 15، 7 تا 15. اونجا چی گفت؟ فرمود ینادونهم الم نکم معکم قالوا بلا ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی و حتی جاء امر الله و غرکم بالله الغرور. این غرکم بالله الغرور، متاع الغرورش اینجا شناخته شد. آقا غرکم بالله الغرور اونجا گفتیم یعنی شیطان بفریبد شما را درباره الله. سوال: شیطان چگونه انسان را درباره الله میفریبد؟ چه ابزاری دارد که انسان را بفریبد؟ چه چیز را در نگاه انسان جلوه میدهد تا انسان را از پروردگار غافل کند؟ این متاع الغرور، یعنی وسیله فریب دنیاست. شیطان به وسیله دنیا که متاع الغرور است انسان را میفریبد تا انسان به جای سبقت به سوی مغفرت و رضوان، سرعت بگیرد به سوی عذاب شدید. خدا میگه نخورید گول او را، نخورید فریب دنیا را. سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله. حالا ما الذین آمنوا بالله و رسله رو شناختیم تو این سیاق. کیان؟ ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا، اینان. والذین آمنوا بالله و رسله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم، همینان. اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. انفاق مال و جان راهبردی بی بدیله که انسان فریب دنیا را نخوره، و الا انسان فریب دنیا را میخوره، تو ظلمت دنیا گرفتار میمونه. ببینید، تو پرانتز میگم، در فرهنگ متعالی قرآن کریم وجه اول انفاق برای نجات خیش از عذاب پروردگار است، عذابی که نتیجه گرفتار ماندن انسان در ظلمت است. انفاق در قدم اول و هدف اول میخواد انفاق کننده را از ظلمت و از عذاب نجات بده و به تعالی و ترقی و تکامل برسانه. برای همین انفاقی که قرآن از اون صحبت میکنه اصلا منت بهش نمیاد. منت چی بذارم؟ توقع تشکر توش وجود نداره. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما برای نجات خودمون انفاق کردیم. انفاقی که قرآن ازش حرف میزنه اگر کسی موفق شد انجام بده، از قبول کننده انفاق باید تشکر کنه. علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن پسرم اگر کسی از تو قبول کرد انفاق تو را، از او ممنون باش که او بار تو را حمل می کند و در جایی به تو تحویل میده که تو خودت نمیتونی بار تو ببری اونجا. آقا مالی را، کسی میتونه از این دنیا با خودش مالی را به آخرت ببره؟ میتونه؟ الا به انفاق، فقط با انفاق میشه برد. انفاق کردی میبری. پل عبور دادن دنیا
مال دنیا به آخرت انفاقه. یعنی بهترین حساب ذخیره است. یه نفر یه حساب پسنداز درست میکنه، تو حساب پسندازش میخواد چکار کنه؟ برای روز مبادا پسنداز کنه. آقا من از حقوق هر ماه هم یه مبلغی رو میذارم برای مبادا کنار. مبادا کیه؟ مبادا اون روزیه که به یه پولی احتیاج دارم ولی درآمد یا دسترسی به مال ندارم. میرم از اون حسابم باز میکنم، میگم به به، من هر سال یه پولی اینجا ریخته بودم تو این صندوق، الان مثلا خدای نکرده مریض شدم، مبتلا شدم، دختر دارم شوهر میدم، پسر دارم زن میدم، چه و چه، الان پول لازم دارم، تو این حسابم مثلا چند صد میلیون تومان پوله، از این حسابم استفاده میکنم. این میشه مبادا. تو این دنیا ذخیره کردن پول برای اینه که خب شاید فردا پیر شدیم، شاید فردا حقوقمون کم بود. هیچ وقت مطلق نمیدونیم که فردا پول نخواهیم داشت. میگیم شاید نداشته باشیم، شاید. اما یه روزی پیش رو داریم که قطعا دستمون به مال نمیرسه، قطعا چیزی نداریم. هر قد ثروتمند بودی مردی تمام، هر قد حقوق داشتی یا نداشتی مردی تمام. خونه داشتم، ماشین داشتم، امکانات داشتم، همه تمام، همه به یه لحظه است، همه به یه لحظه است. معلوم نیست اون لحظه رو برای کی ما ذخیره کردن. امشب، فردا، 10 ماه دیگه است، 10 سال دیگه است، نمی‌دونم. تمام. اما یه روزی میرسه که به شدت احتیاج داری، خب با انفاق اومده. این یقرض الله قرضا حسنا، یعنی این، خدا میگه خب پست میدم. اونایی که تو دنیا دادی سیف شد، ذخیره شد، همونقدر نه، یضاعفه له، چندین برابر. هر جای قیامت گیر کردی از حسابت بردار، هر جای قیامت گیر کردی. خدا اینجا گیریم، حساب داریم پیش تو، بله داری، چقدر توشه؟ اینقدر بده، رد کن برو، رد کن برو. چی میخوای؟ مگر کسی باور نداشته باشه آخرت را؟ مگر کسی باور نداشته باشه حیات پس از مرگ را؟ والله وقتی باور دارم و میدونم گردنه های متعددی داره و میدونم تو همه گردنه هاش سخت محتاجم، سخت محتاجم و دستم از دار و ندارم کوتاهه، میگه که هلک عنی سلطانیه، یعنی دیگه تسلط انسان بر اموالش از بین میره، بر دار و ندارش از بین میره. اونجا بتونه انسان دست کنه تو حساب اخرویش، از حساب اخرویش استفاده کنه برای عبور. حالا مال و جان. سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. حالا یک مشکلی این وسط وجود داره. همه چی درسته ها، الان دیگه کاملا توجیهیم، باید در راه خدا چیکار کرد؟ باید از مال و جان در راه خدا گذشت. ایمان یعنی همین، حقیقت ایمان یعنی همین. باید خشوع دل بیاد، باید به درگاه خدا بدیم، باید مصدق و مصدقه بشویم، باید صدیق باشیم، باید دنیا فریب ما ندهد، همه اینا رو بلدیم. اما یه جایی مسئله یه گیری داره. این آیاتی که الان میخواییم بخونیم ناظر به این گیره. میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی در زمین اتفاق نمیافتد و نه در جانهای شما. مصیبت در زمین رو گذاشته در کنار مصیبت در جانها، یعنی میشه یکیش میشه مالی، یکی میشه جانی. هیچ مصیبت مالی و جانی اتفاق نمی افتد الا فی کتاب من قبل ان نبرئها، مگر اینکه قبل از آن که آن مصیبت را به وجود آورده باشیم اون مصیبت در یک کتابی چیه؟ بگید. ثبت و ضبط. ان ذلک علی الله یسیر، این مسئله بر خدا آسانه. هر مصیبت مالی و هر مصیبت جانی که به انسان برسد یا میرسد، همه در کتابی نزد خدا ثبت و ضبط است. خب خدایا چرا این حرفو زدی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این رو گفتم تا اسف نخورید بر آنچه از دست شما رفت. فاتکم، از دست شما رفت. و شادمان نگردید به ما آتاکم، به آنچه خدا به شما داد. هنوز نیفتاده. و الله لا يحب كل مختال فخور. و خدا هیچ مختال، یعنی خیال پرداز، هیچ خیال پرداز فخر فروشی را دوست ندارد. کی یعنی خیال پردازا؟ الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. پس این آیه ها داره بخل رو بررسی میکنه. بخل، خیال پردازها بخیلا هستن. و کسانی که نه فقط خودش بخیله، دیگران رو هم به بخل، خودش که انفاق نمیکنه، هیچ یکی دیگه میخواد انفاق کنه، جون این بالا میاد. نکن دیوونه شدی مگه؟ بابا مال خودش رو داره انفاق میکنه. خودش که از جان نمیگذره، هیچ یکی دیگه از جان میگذره، این بخلش به تحریک میشه. دیوانه ای مگه از جانتی کف دستت گرفتی؟ یعمرون الناس بالبخل. و من یتوله، خدا میگه هر کس روی گردان شد، یعنی حاضر نشد دست از بخل بکشه، فان الله هو الغنی الحمید، خدا بی نیاز، خدا غنی ستود است. آقا چی شد جریان بخل؟ خوب دقت کنید. بخل یعنی تلاش انسان برای نگه داشتن. مفهوم بخل رو دارم بهتون میگم. بخل یعنی تکاپوی انسان برای حفظ کردن داشته هایش. انسان بخیل نمیخواد از اون چه دارد چیزی از دست او برود. سؤال مهم اینجاست، آیا انسانی که تلاش میکند چیزی از دست ندهد موفق میشود یا نه؟ همه به ضرس قاطع میگید نه؟ موفق میشود؟ پس بخل چقدر احمقانه است؟ بخل چقدر احمقانه است؟ یعنی طرف از مالش نمی گذرد که مالش را برای خودش نگه دارد. می تواند؟ نه. خب چقدر احمقه، چقدر احمقه. از جانش نمی گذرد که نمیرد. می تواند نمیرد؟ چقدر احمقه. هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. حالا تو شهادت رو نرفتی، یعنی نمی میری هم عزیزم؟ می میری که. طرف این مال رو نمیده به این، مثلا فرض کنید درمان این بیمار، باید بده به درمان خودش. کی گفته که شما ندادی میمونه؟ کی گفت؟ حاضر نمیشه بگذره از مالش برای جبهه خدا و جبهه حق و عدالت. همون مال را ازش میدزدن. کی گفت؟ کی گفته که شما اگر ندادی میماند؟ کسی میتونه ادعا کنه که میداند که اگر ندهد میماند؟ این یعنی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. اون چه قرار است به مال شما اصابت کند یا اون چه قرار است به جان شما اصابت کند، علمش یه جایی ثبت و ضبط. بخل شما جلوی تحقق اراده خدا را در مصیبت نمیگیره. بنده خدا اینو بفهم، اینو بفهمی مشکلت حل ها دیگه خودت با اختیار خودت انفاق میکنی. به طرف میگن به بچه که بچه جان این شکلات دستت بده پسرم، میگه که نه، محکم گرفته، میگه بیا اینو بده، این مثلا بستنی رو من بهت بدم. نه، باور نمیکنه که بس، نه نمیدم. ببین حالا شکلات برای ضرر داره، مثلا بخوره فرض کنید سینش خرابه، نباید شکلات بخوره، بده حالا خودت به زبون خوش بده، اینم بگیر عوضش. نه، میگه ببین ندیم که از دستت میگیرم، که خب بده دیگه، خودت دستتو باز کن، تو خودت دستتو باز کنی یه چیزی هم گیرت میاد، بالاخره یه مشکلی حل میشه، تو پیشرفت میکنی، مریض نمیشی، کار درست میشه. حالا تو نمیخوای بدی باشه، نده. حالا نده، چیو میخوای به خدا ندی؟ این آیات اینو داره میگه، میگه خدا میگه من میگم آقا مال خودمه بده، من بهت دادم، بده چند برابر پست میدم. نه بابا، بده بهشت میبرم، دوزخ نمیبرم، خیلی خیلی برات کار میکنم. نه نمیدم. لا اله الا الله. بعد خدا آخر این آیات داره میگه عجب، گیر عجب مالی خولیای خلی افتادی، مثلا تو خلی، تو عقل نداری. این مختال فخور یعنی این، یعنی طرف گیجی بابا، تو بابا من دارم، خدا داره میگه بده، خود تو ندی که میگیرم. اونی که بناس بخورد به مال تو و به جان تو، نوشتم قبلا، پسر خوب، دختر خوب، بی خود مقاومت نکن. حالا مقاومت میکنی، اختیار با خودته، چیزی عوض. بخل پایه‌ای به جز حماقت ندارد، پایه‌ای به جز حماقت ندارد، پایه‌ای به جز نادانی و خدا نشناسی نداره. یعنی یکی خدا رو نمیشناسه میتونه بخیل بشه، یه کسی که خیال میکنه خداه، یعنی خیال میکنه دست خودشه. بخل میورزه که به خدا ندهد، از دست میدهد، چیزی هم گیر نمیاره. کاش، من اینجوری میگم، کاش لااقل میشد با بخل یک چیزی را برای خود نگه داشت، که تهش بیایم بگیم خب فرق بخیل و غیر بخیل در اینه، اونی که بخل میورزه آنچرا که دارد نگه میدارد، بعد بگیم اون که بخل نمیورزد یه چیزهای بیشتری گیرش میآید. بدبختی اینجاست، آن که بغل میورزد هیچ چیز را نمیتواند نگه دارد. هیچ چیز را. این مشکل کاره، این سختی کاره. کاش میتونست یه چیزی نگه میداشت، دل ما نمیسوخت براش. بگذر. یه بار دیگه برمیگردم آیاتو میخونم. ببینید. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. هیچ مصیبتی در زمین و در جانهای شما به وقوع نمیپیونده، الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، الا اینکه قبل از اینکه ما بخوایم این مصیبت را به وجود بیاوریم، نبرعها، به وجود بیاوریم، در یک کتابی ثبت و ضبط. مگه میشه؟ ان ذلک علی الله یسیر. بله میشه، همه چیز تو این عالم ثبت و ضبط میشه. ان ذلک علی الله یسیر، این بر خدا آسانه. چرا اینو گفتی؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، برس به جایی که به از دست دادن چیزی اسف نخوری، و لا تفرحوا بما آتاکم، و به دست آوردن چیزی خوشحال نشوی. آنچه از دست دادی قرار بوده از دست بدهی، آنچه به دست می آوری قرار از دست بدهی دیگه. اون چه ناراحتی داره، این چه خوشحالی داره. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، قرار بوده بره رفته، ولا تفرحوا بما آتاکم، دادن میگیرن موقته. این خروجیش قراره چی بشه؟ خروجیش قراره این بشه تو عاقل بشی. والله لا يحب كل مختال فخور، خدا دوست نداره خیال زده های فخر فروشو. خیال زده ها میشن کیا؟ خیال زده ها میشن اونایی که اسف میخورن بر از دست دادن، خوشحالند بر داشتن. به خاطر همین اسف و همین خوشحالی بخل می‌ورزند. الذين يبخلون، نمیدهد که ناراحت نشود، این قلب مبارکش محزون نشود، یه پولی از جیب ما رفت، نمیدهد که نگه دارد، این خیال زدگیه. یعنی آدم خیال پرداز بخل میورزد، نه آدم واقع بین. آقا انفاق در دین واقع بینی براش بسه، واقع بین باش، همین اهل انفاق هم میشی. واقع بین کسیه که میگه وقتی قراره برود بگذار برود و به جایش چند برابر برگردد. خیلی عاقلانه است، نه که هم قراره برود هم هیچی به جایش بر نگرده. حالا یه سالم نگه داشتی، دو سالم نگه داشتی، بالاخره تهش که علامه طباطبایی در سوره مبارکه شعرا قشنگ زیل آیه انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا اونجا میفرماید که سوره کهف اگه اشتباه نکنم، اونجا میفرماید که آخه انسان بالاخره همه چی ازت میگیرن، یا تو میمانی و دنیایت را ازت میگیرن جلو چشم خودت، یا دنیایت میماند و تو را از دنیا میگیرن دیگه. آقا یکی از این دوتا حالت، حالت سومی مگه داره؟ یا تو هستی جلو چشمت بچه ها رفتن، مال و اموال رفت، آبرو رفت، امکانات رفت، تو موندی آسوپاس شدی، یا نه اینا همه هست تو رو میگیرن. دومی سوزش از اولی بیشتره، باز انسان به تدریج همه چیشو از دست بده، اون داغی که باید در قطع تعلق به وجود بیاد در طول زمان چی میشه؟ این داغ توزیع میشه، تقسیم میشه. اما وقتی همه چی هست تو رو یه جا از همش میگیرن، همه اون داغ‌ها یک جا بر تو وارد میشه، یه جا، پدر، مادر، خواهر، برادر، شوهر، پسر، دختر، پول، امکانات، آبرو، پست، رفیق، همه رو یه جا از دست دادی. لذا بزرگان ما میگن سکرات الموت اون داغه. میگه ببین شما یه عزیزی از دست میدی دل چجوریه؟ چقدر میسوزه دل؟ مثلا پدرش فوت کرده، مادرش فوت کرده، همسرش فوت کرده، بچهش فوت کرده، چقدر دل انسان میسوزه؟ شما یکی از رشته‌هاتو قطع کردن، یکی از تعلقاتت قطع شده، سوزش اون نمیتونی تحمل کنی. اونی که رفته ببین چی داره میکشه، اون همه رو ازش گرفتن، هیچی دیگه نداره. موتو قبل انت موتو، انفاق همینه. قبل اینکه اینا رو ببرن با درد، با قیچی زج بکشی برای از دست دادن همش، خودت قطع تعلق کن. این دنیا مال نگه داشتن نیست. آقا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، همه اینا که اینجا نشستیم دیر یا زود هر چه را داریم از ما میگیرن. خب عاقل میاد وسط میگه خب حالا که قاعده اینه و جز این هم ندیدیم، کیو دیدی نگه داشته تا حالا؟ کیو دیدی مونده براش؟ کیو دیدی مونده برای دنیا؟ همه رفتن، همه میرن. همین پیر شدنمون نشانه است. ما روزی که دوره رو شروع میکردیم، برید نگاه کنید فیلمای ما رو، الان رو نگاه کنید، 4 سال دیگر رو نگاه کنید، اگه ببونیم البته. تموم شد دیگه، اینم نشانه است. خدا میگه من نعمر هنو نکس و فلخلقه افلات عقلون، کاری کردیم خودت بفهمی. دیروزت با امروزت یکی نیست، امروزت با دیروزت یکی نیست، داری تغییر میکنی، داری عوض میشی، داری رد میکنی مراحل رو. لذا میگه والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اینا اونایی هن که نفهمیدن این ماجرا را. زهد، آقا زهد همینه که بفهمی آنچه داری ماندنی نیست، آنچه رفته رفتنی بوده، این زهده دیگه. شما زاهد میشی، دنیا رو هم داشته باشی دل نمیبندی، زهد دل نبستنه دیگه. این آیات معروف به آیات زهد تو قرآن کریم، لکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. یعنی زاهد باش. زاهد بودن این نیستش که مثلا نداشته باشم، زاهد بودن اینه که بفهمم آنچه دارم رفتنیه، آنچه رفته باید میرفته. دیگه بخل نورزم و انفاق کنم. زاهد بودن به همینه. کسی که دیدید تو انفاق تعلل نداره زاهده. این راحته، این درک کرده، این ماجرا رو گرفته. خدای روزیمون کن. بعد میفرماید خب بخلم از سر راه چیکار کرد خدا؟ حالا ورداش. حالا میاد نگاه ما رو باز میکنه، میگه نگاه کنید، بذارید خیالتون راحت کنم. ماجرای عالم یه ماجراییه که لنگ انفاق شما هاست. تاریخ منتظر شما هاست. البته این که میگیم لنگه، نه که خدا لنگه ها، این که خدا لنگ هست یا نیست، خدا معطل ما هست یا نیست، این اول سوره خدا به ما گفته. کجا؟ تسبیح اول سوره. ما که محتاج نیستیم، هر چی داریم میگیم برای کی داریم میگیم؟ اگه میگیم قرض بده، اگه میگیم نمیدونم انفاق خون، اگه میگیم بخل نورز، اگه میگیم بیا چند برابر پست میدم، فکر نکنید الان ما دستمون تنگ گرفتاریم بیچاره شدیم از شماها پول و مال و جان میخوایم. نه آقا، خود شما مسئله اید. و اینم همین الان اشاره کنم بهش. سوره حدید سوره ایست که از اول تا آخر میونی داره رو انفاق ما نور میده دیگه، درسته؟ رو انفاق داره ما نور میده. اما یک کلمه شما در سوره حدید یتیم، مسکین، فقیر، اسیر، ابن السبیل نمیبینی. انفاقی که سوره حدید ازش حرف میزنه، اون گیرندش کیه؟ خدا که جای خود، خدا که گیرنده، رسوله. و رسولو یدعو کم لتؤمنو برب بکن. این انفاقی که سوره حدید ازش حرف میزنه، انفاقیه که با این انفاق باید پیغمبر کمک بشه. آها، برای همین آیه که الان میخواییم بخونیم، یه کاری داریم آخه که اون کاره انفاق شما رو میخواد، گذشتن از مال و جان شما رو میخواد. اون چیه؟ لقد ارسلنا رسولنا آمنو بالله و رسوله، آمنو بالله و رسوله، و رسول یدعو کم لتؤمنو برب بکن. آمنو بالله و رسوله، چهار دفعه قبل از این رسول اومده. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیغمبرانمون را با دلایل روشن فرستادیم. و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، ما با پیغمبرانمون کتاب فرستادیم و میزان. این میزان یه چیزی غیر از کتابه، یعنی هر پیغمبری میومد یه کتاب داشت، یه ترازو. چیه پس این میزان؟ همون کتابه. به این میگن عطف تفسیر. میخواد بگه کتاب میزانه. سوره چی یادتون اومد؟ رحمان. و سما عرفها و وضع میزان. آقا میزان یعنی شما باید با کتاب درست زندگی کنی، هر چیز به اندازه، هر چیز در جای خود، حق هر کی باید بهش برسه. و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، دنبال چی بودیم؟ لیقوم الناس بالقسط، دنبال این بودیم مردم قیام به قسط کنند، عادلانه زندگی کنند. خب خوبه دیگه، پس بکنن دیگه، عادلانه زندگی کنن. من به جای خدا میخوام یه حرفی بزنم، و نعوذ بالله، نعوذ بالله. دیدیم نشد. کتاب فرستادیم، پیغمبر فرستادیم، کتاب و میزانم باهاش فرستادیم که عدالت را برپا کند. شد؟ نشد. یه چیز دیگه هم باید بفرستیم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، و آهن را فرستادیم که در آهن قدرت بازدارندگی و نظامی شدیدی وجود دارد، البته منافع دیگری هم برای مردم، تیراهن هم میشه، در پنجره هم میشه، کارخونه هم میشه، اما فلسفه اولی که ما به خاطرش آهن را فرستادیم چیه؟ بأسون. بأس شدید رو با قسط با هم دیگه مقایسه کنیم. قسط و عدل چه کار به بعث شدید دارد؟ اگر نباشد بعث شدید، خیلی ها تن به قسط و عدل. آقا برپایی عدالت جز با حدید، جز با بعث شدید ممکن نیست. علتش چیه؟ آیا علت اینه که کتاب چیزی کم داره؟ نه. رسول بیاناتشون ناقصه؟ نه. علتش اینه که یک عده زیاده خواهن. تو این عالم هستن کسانی که هیچ جوره تسلیم حق خود، قانع به حق خود نیستن، چپاولگرن، ستمگرن، تمامیت خواهن، انحصار طلبن، همه چیز مال ماست، ما آقای دنیاییم، ما آقای بقیه ایم، بقیه بردگان ما هستن، نوکران ما هستن، ما حق داریم هر چه بخواهیم در این عالم انجام بدیم، بقیه باید فقط خدمت ما را کنن، اطاعت ما را بکنن. این طبقه بندی که اینا میکنن. لذا این لیقوم الناس بالقسط نمیشود الا به حدید. لذا همون خدایی که انزلنا معهم الکتاب و المیزان است در کنار رسول، انزلنا الحدید هم هست در کنار رسول. حالا چیکار باید بکنیم؟ ولیعلم الله، خدا میخواهد بداند، من بگید ینصره و رسوله بالغیب. کیا حاضرن خدا را و رسولانش را با تکیه به ایمانی که به غیب دارند یاری کنند. حالا برگردیم به این که ما لکم الله و ما لکم الله تنفقوا فی سبیل الله. حالا برگردیم به این که ما لکم لا تؤمنون بالله و الرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم و قد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین. حالا برگردیم به این که میگوید هل من ناصر ینصرنی، جوابی نمیاد، هیچکی نیست. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. گمان نکنید خدا ضعیفه که کمک میخواد. اگر خدا کمک میخواد به خاطر ضعفش نیست، او قویه. اگر خدا کمک میخواد به خاطر این نیست که کمکش نکنید شکست میخوره، خدا شکست ناپذیره. این فرصتی برای شماست، امتحان شماست. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. خب آه گرفتید مطلب را؟ بله. بریم یه سری در تاریخ ببینیم این هدف در تاریخ چی سرش اومده. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. ببینید لقد ارسلنا رسلنا شد لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، داره مصداقی حرف میزنه. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، دو تا پیغمبر اولو العزم و با عظمت صدر تاریخ. و جعلنا فی ذریتهما، در ذریه هر دوشون قرار دادیم النبوت و کتاب. چه شد؟ فمنهم مهتد، مردم بعضیاشون در دوران این دو پیغمبر چی شدن؟ مهتد در اینجا یعنی چی؟ یعنی حاضر شدن در رکاب این رسولان الهی برای برپایی عدالت بجنگن، حاضر شدن که در رکاب این رسولان الهی یک دست کتاب یک دست حدید پای آرمان رسول برای عدالت بجنگن، میشن مهتد. اما بقیه چی؟ و کثیر منهم فاسقون. کثیر منهم فاسقون آیه 16. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق و لا یکونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. و اونجا که میگفت مثل الذین اوتوا الكتاب طول تاریخ نباشید، همینا رو میگفت. میگفت ببین نشد و کثیر منهم فاسقون. نه نه نه، به خاطر اینکه اصلا صحبت لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب مردمه. اون که فی ذریته من نبوت و الکتاب، وارثان نبوتن، یعنی انبیای بعد از ابراهیم و نوحند. صحبت از بررسی هدایت یافتگی اونا نیست. خب این کثیر منهم فاسقون اول همون کثیر منهم فاسقونیه که ما کجا یاد گرفتیمش؟ تو آیه 16 یاد گرفتیم که چطور انسان به اینجا میرسید؟ خشوع نداشت، طال علیه ملعمد میشد، قساوت قلب میومد، فاسق میشد. خب حالا میاییم از این کسی رو منهم فاسقونه نجات پیدا کنیم، یعنی میخواییم از این به بعد قلبمون چی باشه؟ بگی خاشع باشه، آیات خدا تو قلبمون چیکار کنه؟ اثر کنه. میخوایم از این راه بریم. مقطع بعدی تاریخ آسیب شناسی همینه که برای نجات از این کسی رو منهم فاسقون دو مرتبه نشیم کسی رو منهم فاسقون. مگه میشه برای نجات از کسی رو منهم فاسقون شد کسی رو منهم فاسقون؟ بله شدن. کیا؟ نگاه کنید. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا. قفینا یعنی پشت سر آوردیم، علی آثارهم پشت سر آثار انبیای قبلی یعنی نوح و ابراهیم و ذریه اون دوتا بزرگوار، رسولانمون رو آوردیم یکی پس از دیگری. به کجا رسید؟ و قفینا به عیسی ابن مریم، تا اینکه رسید به آخرین پیغمبر قبل از پیغمبر ما، حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه. ما و آتیناه الانجیل، به عیسی ابن مریم انجیل رو دادیم. چه شد؟ و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، بگید رأفتن و رحمتن و رهبانیه. اینجا دیگه وضعیت قلوب قصد قلوبهم نیست دیگه، یعنی اینا اونایی نیستن که خشوع نداشتن طال علیهم الامد شد قساوت اومد کسی رو منهم فاسقون شدن. اینا کسانی بودن که قلوبشون علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اینا وضعیت قلوبشون قابل قبول بود. ما خودمون جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، در قلوب کسانی که تابع حضرت عیسی ابن مریم شدند چی قرار دادیم؟ رأفت، رحمت، نرمی گذاشتیم، مهربانی گذاشتیم و رهبانیت گذاشتیم. رهبانیت یعنی چی؟ زهد. زهد یعنی میل به دنیا نداشتن، مایل به دنیا نبودن، دنیاگرا نبودند. راجع به رهبانیت بعداً یه توضیح تکمیلی دارم. اما چی شد؟ یه مشکلی درست شد. ابتدعوها، اینا در رأفت و رحمت و رهبانیت بدعت گذاشتن. قرار بود با رأفت و رحمت و رهبانیت آیات خدا در قلبشون چه کند؟ نفوذ کند، تا اینها حاضر بشن انفاق کنن، تا انبیا را برای برپای عدالت چکار کنن؟ کمک کنن. هدف این بود دیگه، درسته یا نه؟ هدف این بود. اینا تا اینجا را درست اومدن، قلب نرم بود، قلب متأثر بود، اما یه جور دیگه تفسیرش کردن. رأفت را گفتن سیلی خوردی اینور اونورت هم بگید یکی دیگه بزنن. رحمت را گفتن نکش. رهبانیت رو هم گفتن تسبیح به دست بگیر برو بشین کنج صومعه خدا را صدا بزن. یعنی اینا از اون نرمی دل عوض این که برسن به لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، عوض این که برسن یک دست کتاب یک دست شمشیر در رکاب انبیا بجنگن، رسیدن به اینجا که ابتدعوها. خدا میگه ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. اگر ما رأفت و رحمت و رهبانیت رو در قلب اینا نوشته بودیم، ننوشته بودیم جز برای ابتغاء یعنی جلب رضوان پروردگار. ما میخواستیم اینا رضای خدا رو به دست بیارن. سابقو الی مغفرتن، اونجا بود یادتون، و فی الاخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. ما میخواستیم اینا به رضوان برسن، یعنی اینا دنیا فریبشون نده، زمینگیر نشن. اما فما رعوها حق رعایتها، اینها در رأفت و رحمت و رهبانیت حق رعایت را اجرا نکردن، درست رعایتش نکردن. چه شد؟ فآتین الذین آمنوا منهم اجرهم، بله یه عده هدایت شدن، ایمان آوردن، اجرشونم بهشون دادیم. اما و کثیر منهم فاسقون، اینام یاری نکردن. یک یاری نکردن داریم، یه فاسق داریم. فاسق است یعنی انبیا را برای برپای قسط یاری نمی کند به خاطر قساوت قلب، به خاطر شدت دنیا گرایی. اون یکی آمده از این خودشو نجات بده، رفته افتاده به رأفت و رحمت افراطی اونم باز شمشیر گذاشته زمین، اینم یاری نمیکنه. خاق خروجی دوتا شد یکی، اینم شد کسی رو منهم فاسقون، اونم شد که شد کسی رو منهم فاسقون. ما نمیخوایم شما قساوت قلب داشته باشید که این آیات در قلبتون نفوذ نکند و یاری انبیا نکنید، نه میخوایم انقدر تو رحمت و رحمت و رحبانیت فرو برید که یادتون بره فلسفهش چیه. فلسفهش چیه؟ خیال کنید بله قراره یک مش خدا خداگوی هوهوزن صومعه نشین بشوید که چی بشه؟ پس اون سرآمد زمان چی؟ پس اون قسط و عدل چی؟ هر دو مردید، هر دو افول کردید، هر دو هلاک شدید، هر دو به گل نشستید، هر دو بدبختید. حالا تو در میکده، تو در صومعه، تو در عیاش خونه، تو در خلوتگاه خودت، چه فرقی با هم دارید؟ این منطق رو شما نگاه کنید. خدا معطل نیست کسی تسبیح به دست بگیره صداش بزنه و بس. بندگان او هستیم، باید یه کاری بکنیم. اون کار چیه؟ لیقوم الناس بالقسط. فلسفه خلقت رو در سوره رحمان خوندیم، و السماء رفعها و وضع المیزان، الله تطوف المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. آقا فلسفه خلقت رو میزانه، رو عدالت، رو قسطه. بعد دست و دست بذاریم. خب به اینجا که رسید، دو تا کسی رو منهم فاسقون، یک کسی رو منهم فاسقونی که آیه 16 یاد گرفته بودیم، دومی رو تو آیه 16 یاد نگرفته بودیم. اینجا اضافه کرد، گفت یه دو اومدن از اون نجات پیدا کنن افتادن اینجا. اینم یه چاه بود، از چاله در اومد افتاد تو چاه، اینم نشد. حالا با من و شما کار داره. تمام سوره آمده که این حرف آخر به ما بزنه. یا ایها الذین آمنوا لبیک. یه بار دیگه میگم، یا ایها الذین آمنوا لبیک. اتقوا الله. این اتقوا الله، تقوا در فرهنگ قرآن مقابل فسقه، یعنی نه اون فسق و نه این فسق، نه فسق دنیا گرایانه قساوت القلبی، نه فسق زاهدانه دنیا گریزانه افراطی. اتقوا الله و آمنوا برسوله، و ایمان بیارید به پیغمبر. ببینید دیگه آخر سر خدا همه مقدمات و حواشی رو گذاشته کنار، لب و جان مطلب، من از شما ایمان به کی میخوام؟ رسول. ایمان به رسول و آمنو به رسوله. چی میشه اون وقت خدایا؟ یؤتکم کفلین من رحمته. اگر این کار رو بکنید، من دو حظ از رحمتم رو به شما میدم. اون دو حظ چیه خدایا؟ و یجعل لکم نورن تمشون بهی. اولا تو همین دنیا برای شما نوری قرار میدهم که باش را برید، باش زندگی کنید، خط مشی روشن داشته باشید، هدفتون رو بشناسید، راهتون رو بشناسید. دو، و یغفر لکم و الله غفور رحیم. دومین حظ از رحمتم هم اینه که شما رو مورد مغفرت قرار میدم، و خدا بسیار مغفرت کننده مهربان است. خب مؤمنان، تقوا و ایمان رو از شما میخوام که یک اتفاقی نیفته. اون چیه؟ لئلا یعلم اهل الكتاب، تا اهل کتاب چنین نپندارند. شما ایمان بیارید، تقوا پیشه کنید، پای آرمان پیغمبر بایستید، فاسق نباشید، تا اهل کتاب چنین نپندارند. دو نقطه. چگونه نپندارند؟ که بگویند الله یقدرون علی شیء من فضل الله، اهل کتاب ببینید الان تو فکرشون چیه؟
تو فکر اهل کتاب اینه، این که خدا اینقدر تو این سوره مانور میده از همون آیه 16 مثل اهل کتاب نباشید، بعد تو همین سیاق میگه در دوره نوح و ابراهیم نشد، در دوره عیسی نشد علیه السلام. اهل کتاب را اینجوری ببینید تو این سوره، اهل کتاب کسانی هن که در برپای قسط و عدل، پای آرمان انبیا دوچار چی شدن؟ شکست. و از دور چی شدن؟ حذف شدن. یعنی دیگه با عنوان اهل کتاب بنا نیست در عالم قسط و عدل برپا شود. تاریخ اهل کتاب تمام شد، پرچم به امت پیغمبر داده شد. اونام که به پیغمبر ایمان نیاوردن جبهه بندی شد. الان اهل کتاب کسانی هن که از اونها پرچم گرفته شده و به امت اسلام داده شده. چی دلشون میخواد؟ چی دلشون میخواد؟ اینام نتونن. اگه اینام نتونن دیگه این پیغمبر آخر الزمانه دیگه. اگه اینام نتونن معلوم میشه که مشکل از ما نبود، مشکل از این هدف اشتباهی است. نعوذ بالله، هدف اشتباهی است که خدا تو این عالم گذاشته. خدا یه هدفی گذاشته بر پایه قسط و عدل، بعد یه جوری چیده این عالم را که این هدف جز با گذشتن از مال و جان در راه خدا محقق نمیشه. از مال و جان گذشتن هم که کار آسونی نیست. ما نتونستیم، اینا هم نخواهند توانست. خدا میگه بیایید بالا، غیرتن شما اتقوا الله و آمنوا برسوله، شما بیایید پای آرمان پیغمبر وایسید. لئلا یعلم اهل الکتاب، تو اهل کتاب چون این نپندارند، الا یقدرون على شیء من فضل الله، که دیدید مسلمونا هم لا یقدرون، مسلمونا هم قدرت دسترسی به چیزی از فضل خدا را ندارن. فضل خدا یادتونه؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشا، به کیا داده میشد؟ صدیقون. دیدید اینام نداشتن؟ دیدید اینام نرسیدن؟ الله یقدرون على شیء من فضل الله. خدا میگه بیایید نذارید اینا این طعنه رو بزنن، نذارید اینا اینجوری قضاوت کنن، بذارید معلوم بشه که اشکال از خودشون بود، اونا نکردن، اونا نخواستن. داره غیرت ما رو خدا تحریک میکنه، میگه غیرت منو داشته باشید، آبا غیرت منو داشته باشید، خدای شما هم آخه. بعد امیدواری میده و ان الفضل بید الله، فضل در دست خداست، یعطیه من یشاء، به هر که بخواهد میدهد، و الله ذو الفضل العظیم، و خدا دارای فضل با عظمت است. یک توضیح، نه این توضیح یادم بندازید، هفته آینده راجع به روح رهبانیت که گفتم رهبانیتن ابتدعوها صحبت کنم، چون بعضی از مترجمین و مفسرین اونجا فقط رهبانیت را میگن درش بدعت شده، رأفت و رحمت را مستثنا کردن، میگن خدا رأفت و رحمت داد، رهبانیت خودشون درست کردن. اون معنی اشتباهی از نظر من. انشالله یادم بندازید هفته آینده اگر عمری باقی بود راجع به این نکته هم خدمتتون توضیحی بدم. هفته آینده انشالله هفته پایانی سطح پنجه، انشالله که تشریف میارید با آمادگی کامل هم نسبت به سوره حدید که جنبندیمونو کامل بکنیم. ما هنوز سیاق شناسی، جنبندی سیاق ها، ارتباط یابی سیاق ها، هرچند در همین دور اول تقریبا ما دیگه سوره رو بستیم، اما یه جلسه ای راجع به اینا باید انشالله صحبت بکنیم. یک جلسه هم میذاریم پرسش و پاسخ، اگر راجع به سوره های این سطح سوالی دارید، ابهامی دارید، یا راجع به سوره حدید و امثال اینها، یه جلسه هم میذاریم برای پرسش و پاسخ. انشالله اختتامیه سطح پنج ما خواهد بود. سطح شش هم اگر خدا عنایت کنه، لطف کنه، انشالله بعد از ایام اربعین به خواست خدا در خدمتتون خواهیم بود با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.